سلام، خوش اومدین به پادکست دابل کازین. من مهتاب هستم
و من آرزو.
توی این اپیزود میخواییم در مورد فیلم یانگ فرانکشتاین صحبت بکنیم.
بله.
که محصول سال 1974 اونقدر کلاسیک به حساب نمیاد، ولی در واقع خالقش خیلی تلاش کرده که شبیه فیلم‌های کلاسیک بشه، که حالا سر وقتش توضیح میدین به چه شکله. با ریت IMDb 8 و راتن تومیتوز 94%.
بله. اگر بخوایم یه پیلوت و یه داستان کلی بگیم ازش، اول که پیشنهاد میکنیم حتما فیلم رو ببینید و بعدش بیان اپیزود ما رو گوش بدین، چون که هم خیلی بهتون خوش میگذره، همین که خب اگر رو اسپویل حساس هستین، اگر نیستید که هیچی. داستان برداشتی از داستان اصلی فرانکشتاین هست که مری شلی نوشتش، و داستان یه دانشمندیه که در واقع اون داستان اصلی رو دارم میگم. داستان دانشمندیه که تصمیم میگیره یه مرده رو در واقع زنده کنه با دانشی که داره، با ابزاری که داره، جای خالق بشینه و حالا اتفاقاتی که بعدش میفته. اما توی این در واقع فیلم که ژانرش کمدی هارر میتونه باشه، کمدی وحشت هستش، اتفاق دیگه میفته. داستان از زاویه یه نوه همون دانشمنده میبینیم که در واقع خیلی هم با کاری که پدر بزرگش میکرده مشکل داره. این فردریک فرانکشتاینه و پدر بزرگش ویکتور فرانکشتاین معروف هستش تو داستان اصلی. داستان تا جایی میره که پدر بزرگ این فوت میکنه، توی در واقع وصیت نامش همه چیزش گذاشته برای همین فردریک، و فردریک تصمیم میگیره که بره به قلعه خانوادگیشون
توی ترانسیلوانیا.
آره، توی ترانسیلوانیا. و همینجوری یعنی بره، همسان نمیخواست کار بکنه، ولی اونجا که میره درگیر کار به بزرگش میشه و معلوم میشه که اون خون فرانکشتاین توی تنش هست، و اون هم شروع میکنه به زنده کردن یک مرده.
و این نفرتت چیزی هم نیست و کوچیکی هم نیست، در حدی از این نفرت، یعنی توی فیلم اول فیلم اشاره میشه که خب لفظ فرانکشتاین به انگلیسی فرانکستاین تلفظ میشه. انقدر این چیز فردریک از این نسبت فامیلی ناراحته که از دانشجوهاش اول فیلم میخواد که اصلا منو فرانکستاین صدا نزنین، فرانکستین صدا بزنین، و اینو در طول فیلم چندین دفعه در واقع تکرار میکنه، که خیلی کمدیای جالبی اطراف همین این تفاوت تلفظ ایجاد میشه. و حتی معتقده که پدر بزرگش آدم بیمار بوده و خودش میگه که dead is dead، دیگه مرده مرده است، دیگه نمیتونی زندش کنی.
آره، ولی به محض اینکه اون کتاب پدر بزرگش رو پیدا میکنه که روش نمیشه how I did it، چطور انجامش دادم، وسوسه میشه و این کار انجام میده.
خب فیلم در واقع یه پارودی به شدت خوب از یک اثر کلاسیکی که تو آرزو بهش اشاره کردی.
آره،
اثر فرانکشتاین مری شلی. اگه بخوام پارودی توضیح بدم، پارودی تو فارسی نقیزه ترجمه شده. اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، در واقع یک تقلید طنزگونه از یک اثر کلاسیکه. قصدش هم مسخره کردن و اینجور چیزا نیست، یعنی کوبیدن نیستش، فقط داره شوخی میکنه و قصدش صرفا خندوندن تماشاگر هستش.
اتفاقا ستایش حتی بیشتر.
آره آره، خیلی وقتا فکر میکنم که یک ورژن خوب پارودی همون شوی SNL باشه، Saturday Night Live، که ما توی اپیزود فکر کنم 4 در موردش صحبت کردیم، مفصل هم صحبت کردیم. و توی این فیلم هم خیلی جالب بودش، من وقتی میدیدمش، خب شوی SNL هم طبعا همچین کاری میکنه، خیلی وقتا با شوهای مختلف، با سریال های مختلف، با فیلم های مختلف، مثلا تایتانیک میخواد باشه شوخی میکنه، یا مثلا یه سری ارجاعات داره به گیم آف ترونز و حالا سریال های دیگه. توی خب این فیلم هم فرانکشتاین جوان هم ما این داستان رو میبینیم و این شوخی ها در مورد فرانکشتاین های مختلفی که در طول تاریخ ساخته شده، در واقع توی این فیلم باهاش شوخی میشه. خب اشارات و ارجاعات واقعا به ورژن‌های مختلف فرانکشتاین وجود داره. اون ورژن اولیه 1931 بوده که خیلی باهاش شوخی میشه و اینا. اره. مثلا اون صحنه پرس زدن در واقع اون کریچر یا مانستر یا حالا اون موجودی که دکتر فرانکشتاین به وجود میاره و دیدن اون دختر نوجوونه.
اره.
یا حتی دیدن اون راهب نابینا و اینا، همه اشارات داره به همون ورژن اصلیه.
اره.
فرانکشتاین به عروس فرانکشتاین 1935 اشارات داره، به پسر فرانکشتاین 1939، به روح فرانکشتاین 1942 در واقع فکر کنم دهه 30 قشنگ خز فرانکشتاین در بردن و حالا مثلا سالهای بعدش هم یه چند تا فیلم دیگه هم ساختن.
آره من اصلا نمیدونستم که این همه فرانکشتاین ساخته شده، من فقط همون نسخه اصلیه رو میدونستم.
آره خیلی ورژن های مختلفی ازش وجود داره و ارجاعات دیگه که توی حالا فیلم هستش در موردش بخوام پیوسته تر صحبت بکنم، یه اجرای موزیکال هستش به اسم پاتین Underreads که در واقع همون اجرایی میشه که خود دکتر فرانکشتاین به علاوه اون کریچر میرن روی سن و یه در واقع موزیکی رو اجرا میکنن. و یکی دیگه از ارجاعات فیلم که خیلی هم مشهور هستش در واقع یکی از دیالوگای معروف ایگور همون خدمتکار دکتر فرانکشتاین هستش که به دکتر فرانکشتاین توی ایستگاه قطار برمیگرده میگه که walk this way و دقیقا اشاره داره به آهنگ معروف بند اروسمیت.
جدا چقدر جالب. خب حتی فیلم نامشون در واقع بازیگر اصلی جین وایلر و کارگردان فیلم مل بروکس عزیزم با هم نوشتن. البته ایده اصلی مال جین وایلر بوده و مل بروکس هم در باره میگه که این فیلم بهترین فیلم منه و حرف گنده ای از طرف مل بروکس واقعا، چون که اصلا این شخصیت باحالی داره، از این یهودی پوشیای پر روی گلدارش خیلی بامزه است و وقتی همش حرف میزنه یعنی واقعا به همین اعتقاد داره. گویا ایده اولیه اینطوری به ذهن جین وایلر رسیده که داشته مثل که دوباره همون نسخه اولیه فرانکشتاین رو دیده و به این فکر کرده که خب من اگر بودم چطور میساختمش.
آها.
یا اینکه گفت دارم خواست یه چیز داشته باشه، هپی اندینگ داشته باشه و همینجوری شروع کردم دو صفحه نوشتم و داشتمش فکر میکردم که خب مثلا این چیز باشه، نوه فرانکشتاین باشه، مثلا اگه من نوه فرانکشتاین بودم همین حس رو داشتم، مثلا دلم نمیخواد مثلا با پدر بزرگم هیچ چیزی داشته باشم، به شخصیت جین وایلرم واقعا میاد همینقدر چیز استرنجد و چی میگن غیر وابسته است. و بعد همون موقع ها در واقع یه ایجنتی داشته جین وایلر که ایجنتش به زنگ میزنه و میگه که ببین من میخوام یه فیلم مثلا ما تولید کنیم که تو بازی کنی و پیتر بویل که نقش مانستر رو تو این فیلم بازی کرده و مارتی فلدمن که نقش ایگور رو بازی کرده. و خود جین وایلر میگفتش که وقتی پرسیدم حالا چرا ما ستا گفته که خب شما تنها بازیگرایی هستین که من ایجنتشم، ایجنتتونم، یعنی قشن ستا بازیگریه که این ایجنتشون بوده، میخواسته توی فیلم جا بده و در واقع چیز کنه و چقدرم خوب توی این فیلم نشستن. و در نهایت جین وایلر میگه که ببین من دارم روی چیزی کار میکنم، حالا بذار ببینم چی میشه، ولی دلم میخواد که نظر مل رو هم بپرسم، مل بروکس، چون فیلم قبلیش هم با هم دیگه کار کرده بودن. بعد دیگه مل بروکس وارد کار میشه و مثل اینکه خیلی هم چیز بوده، حساس بوده، چون جین وایلر میگفتش که مل قبول نمیکنه کارگردانی کنه، به ایجنتش گفته بود و وقتی بهش گفته من چرا، گفته بود که به خاطر اینکه اون کاری رو نمیسازه که فکر اولیش رو نکرده باشه، باشن همه چیز کار باید مال خودش باشه. و آره اینطوری میشه و ولی مل بروکس قبول میکنه و بالاخره این کار میسازن و از همون اول هم مل بروکس میگفت شیک هندز کردیم که این فیلم باید سیاه‌سفید باشه. حالا اصلا برای چی میخواستن که فیلم سیاه‌سفید باشه؟ چون تو دوره‌ای بودن که کاملا دیگه فیلم ها داشتن رنگی فیلم برداری میشدن و اصلا مردم گرایش داشتن به فیلم های رنگی و حتی استدیوها قبول نمیکردن. اصلا مل بروکس تعریف میکرد که برای اینکه تهیه کننده پیدا کنن برای فیلمشون با جین وایلر میرن اول چیز استدیوی کولومبیا برای اینکه مثلا چیزشون باشه، تهیه کنندهشون باشه، حرفاشون میزنن و موقعی که میخواد میاد از اتاق بیرون یه دفعه میگه که راستی فیلم قراره که چیز باشه سیاه‌سفید باشه، درو میبنده. آره میگفت یه دفعه دیدم 16 تا جو 16 تا یهودی دارن دادیدن میکنن نه نمیشه فلان. و واقعا کولومبیا بهش پیشنهادی میده، میگه که خب با دوربین رنگی فیلم برداری کنیم ولی سیاه‌سفیدش کنیم. بعد مل بروکس میگفت دوستای فیلم بردار من بهم هشدار دادن که اینا دارن این پیشنهاد میدن که بعدن رنگیش رو منتشر کنن حالا به هر شکلی که شده، و واسه همینم مل بروکس قبول نمیکنه و میرن با کمپانی فاکس صحبت میکنن که مدیر جوونی داشته و وقتی بهش توضیح میدن اصلا اون مدیر در واقع چیز میشه که نه این باید حتما اصلا سیاه‌سفید باشه.
خب مشخصه دیگه، چون میخواسته نزدیک باشه به اون
آره.
فرانکشتاین دهه 30. و اینکه من یه جا خوندم که خود مل بروکس هم دوست داشته که یکم حال و هوای فیلمای قدیمی خود مل بروکس رو هم داشته باشه.
آره اصلا مخصوصا دیگه حتی یه دور میفیلم برداری انتخاب میکنه که نشه تبدیل بشه به رنگی حتی و اون دوربینه رو مجبور بوده برش یه فیلم برداری پیدا کنه که بتونه با اون دوربینه کار کنه. چون دیگه کسی اونقدر با دوربینه سیاه‌سفید کار نمی‌کرده و باز نورپردازی رو پیدا کنه که بتونه فیلم سیاه‌سفید رو نورپردازی کنه خوب و خیلی کارش سخت‌تر می‌شده. یا مثلا توی فیلم برداری یادم میگفتش مثلا یه جای دوربین لرزش داشت و فیلم برداش بهش میگفته که ببین صحنه خوب نشد این مثلا لرزش داشت و مل بروکس میگفته که نه اوکی من لرزش رو میخوام میخوام که مثل 1930 باشه.
فکر کنم مل بروکس واسه یه محکمکاری بیشتر یه سری المانای دیگر رو هم سعی کرده همراه بکنه تو فیلمش که بیشتر کلاسیک به نظر بیاد. مثلا تیتراژ هم اگه دقت میکردی خیلی حالا هوای کمد، خیلی حالا هوای کلاسیک داشت. مدل تصویربرداری تیتراژ اونجوری که مثلا از عقب داشون قلعه رو نشون میداد یواش یواش نزدیک میشد، یا فونتی که واسه تیتراژ انتخاب کرده بود و حتی موزیکی که انتخاب کرده بود واسه تیتراژ هم این قضیه رو خیلی تشدید میکرد که از جان موریس هستش موزیک کار که مثلا کارنامه خیلی خفنی داره، کارهای مثل مرد فیلمنما و بقیه آثار مل بروکس رو هم توی در واقع کارنامه خودش داره.
چقدر برم جالب بود که تو همین ریسرچ ها فهمیدم که مرد فیلمنما رو مل بروکس تهیه کنندگی کرده.
بله
و دقیقا تا این بوده که کسی با لینچ اونقدر کار نمی کرده و کسی قبول نمی کرده یه فیلمنما رو یه فریک بسازه.
دقیقا یادم یه چیزی خوندم در بودش که اتفاقا خیلی هم دنبال این گشته بودش که یه تهیه کننده پیدا کنه.
آره و با کمپانی خودش تهیه کنندگی کرده و یه جمله گفته بود در مورد اینکه خب قبول کرده الفنت منو، گفته بود که کمپانی من برای ساختن فیلمای بزاره، یعنی فیلمای
عجیب
غریب. آره عجیب غریب و شلوغ بلوغ. در راستای همین 930 بودن فیلم خیلی برای من جالب بود که حتی لوازم آزمایشگاهی که توی چیز وجود داشت، آزمایشگاه فرانکشتاین وجود داشت رو همون لوازم آزمایشگاهی استفاده کردن که توی فیلم اولی ازش استفاده شده و مال اون کارگردان اولیه بوده، میگفت رفتیم از گاراژش آوردیم و حالا یکم تدریزش کردن و مثلا مرتبش کردن و همونا رو استفاده کردن.
دقیقا یه جا مل بروکس گفتش که من اصلا واسه یه ادای احترام به اون ورژن اولیه خیلی بیشتر تلاش کردم که اون لوازم آزمایشگاهی دقیقا همون باشه.
واقعا هم سیاه‌سفید بودنش نورپردازی کار رو چیز کرده بود، سخت‌تر کرده بود، چون فیلم ترسناک با نورپردازی سیاه‌سفید و نورپردازی خوب، یعنی هم با کیفیت هم تم دهه 30 رو داره. همین که مثلا اون صحنه‌ای که صورت اون مانستر چیز میشه، برق توش انگار جریان داره که داره در واقع زنده میشه، همش فکر میکردم اینو چی درست کردن، مثلا سی جی آر نبوده اون موقع که نورپردازش میگفتش که برای پیتر بویل که نقش مانستر رو بازی میکرد اینا یه ماسک ساخته بودن که یه ماسکی میذاشته روی صورتش، در حین فیلم برداری بین این ماسکه و صورتش یه فاصله ای بوده و 60 لامپ کوچیک زیر ماسکه کار گذاشته بودن که این ولتاژش بالا پایین میشده که اونطوری صورتش برق بزنه. فکر کنم چقدر خطرناک، الان هیچ بازیگری همچین چیزی رو قبول نمیکنه.
دقیقاً
من باشم واقعا قبول نمیکنم. حالا البته از نقش جین وایلر هم نباید غافل شد توی این در واقع فیلم. خب به شدت سختگیر و حرفه‌ای بوده جین وایلر، تا آخر عمرش هم طوری بود، چقدر هم جلوی هالیوود وایستاد و از یه طرف بعد دیگه فقط نویسندگی کرد. توی بازی بازیگرا جین وایلر خیلی نقش مهمی داشته، این مدلی که مثلا اون خانم، نقش خانم فرابلوخر که در واقع ندیمه خونه بود
که عاشق ویکتور فرانکش، یعنی پدر بزرگ فردریک بود.
آره دوست پسرش بود.
دوست پسرش بود. میرفت عکس آقا رو بوس میکرد.
آره فوق‌العاده بود. و من مطمئن متوجه نشدم چرا هر موقع اسمش میمد اسبا شیه میکشیدن.
نمیدونم انگار انقدر که زشت و منحوس بود فکر میکنم.
درباره خود بازیگرش چقدرم خانومه اسمش الان فراموش کردم جلوتر میگم، چقدرم خانومه خودش آدم بامزه‌ای بود. چقدر خنده داشت، یعنی تو مصاحبه ها من مردم از دستش از خنده، خیلی فان بود. تعریف میکرد که اون صحنه‌ای که در واقع اینا رسیدن به قلعه و رفتن اتاقاشون و این به عنوان خدمتکار هی داره به فردریک تعارف میکنه که نوشیدنی براش قبل خواب بیاره که نوشیدنی های مختلف رو در واقع بهش پیشنهاد میده، میگفت اونجا مثلا ما هیچ تمرینی نداشتیم، اینجوری بودش که من نسبت به میگفت جین نسبت به بازی من ریاکت میکرد و من از ریاکت اون یاد میگفتم چطور بازی کنم. مثلا وقتی بهش میگفتم که Would you like something to drink؟ دوست دارین چیزی بنوشیم براتون بیارم؟ مثلا اون نمیگفت No thank you، میگفت No thank you. یعنی مثلا یه جوری
با یه هرس
آره مشخص. و من این جوری ریاکشنش میدادم و یکم میپریدم. یا میگفت وقتی میمدم نوشیدنی دوم بهش پیشنهاد بدم با یه حرکت آینه اینطوری مثل من میچرخید و یه جوری مثل دوئل میشد. میگفت ما بر همه اینا اصلا تمرین نکردیم و من با بازی اون بازی کردم و اینطوری شد. کلا شخصیت پردازی خانم خیلی جالب بود. خود مل بروکس میگفتش که میخواستم شخصیت این خانم فرا بلوخر تیپیکال شخصیت مافیایی فیلم های هیچکاک باشه. قشنگ همون جوریه.
یکم تو ماچ بازی میکنن.
آفرین. و اینکه ازشم خواسته بوده که از بازیگر دیگه هم اینو خواسته بوده، مثلا از اون خانم تاراگر دختر جوونه فیلم.
اسیست دکتر فرانکشتاین.
آره آره خواسته بوده که لهجه آلمانیتون پرفکت نباشه. ما نمیخوام که از پرفکت حرف بزنه، قرار نیست یه جور ماک کردن مثل ماکیومنتری باشه و واسه همینه که لهجه آلمانیشون اصلا پرفکت نیست و خنده داره. خیلی خوبه.
اصلا فیلم شوخی کلامیاش، البته شوخی های کلامی نمیشه گفت، شوخی های زبانیش
آره.
خیلی جذابه. خیلی وقتا شوخی میشه در زبان انگلیسی در تلفظ های شوخی های اتفاق میفته که اصلا ترجمه بشه چیز مسخره ای میشه، ولی اگه مثلا به اون انگلیسی توجه بکنه خیلی خنده داره،
ایهام داره.
دقیقا مثل همین تلفظ فرانکنستاین و فرانکنستین که خیلی دکتر فرانکنشتاین اصرار داشتش که همه فرانکنستین صداش بکنن. بعد ایگور که دید این شکلی داره خودشو خطاب میکنه گفتش که منم ایگور نیستم، My name is Igor.
لعنتی با اون چشاش.
لعنتی با اون چشاش.
آره. یا مثلا شوخی که با کلمه ناکرز کردن که در واقع تصویره چیز بود. خیلی از شوخی های با منزه این شکلی داشت که دقیقا توضیح بده به فارسی واقعا خنده‌دار نمیشه.
آره دقیقا شوخی های چند وجهی خوبی داشت. و اون یه شوخی خیلی جذاب داشت، اون صحنه‌ای که در واقع دکتر فرانکشتاین به آدمای اطرافش که دستیارش باشن و ایگور گفتش که این موجود کریچر اگه وحشی شد بهش داره خواب آور بزنی. و بلا فاصله این وحشی شد و گردن دکتر فرانکشتاین گرفتش خفش میکرد و این هی داشت با اشاره به اینا میگفتش که مثلا دارو بیهوشی بهش بزنیم و متوجه نمیشدن و اون صحنه تبدیل شدش به یه بازی پانتومیم.
آره
اون صحنه شگفت انگیز بود و من همونجا یاد فیلم خوب بد جلف افتادم که یه همچین موقعیتی بودش که اصلا جاش نبود یهو تبدیل شدش به پانتومیم، چیزی که در واقع فکر میکنم پژمان جمشیدی میخواست بگه.
یادم اصلا نمیاد.
همون جایی که در واقع داشت به فکر کنم ویشکا آسایش و سام درخشانی اینا توضیح میدادش که من میرم شماها منو پوشش بدید، این صحنه تبدیل شد به پانتومیم و داشتم فکر میگم که برادران قاسم خانی چقدر تا حالا تو فیلم‌های مختلف اسکی رفتن که از همون سریال پاورچین بگیر که چقدر اسکی رفتن رو سریال فرندز.
آره.
تا حالا چیزای دیگه شون.
آره بعضیش که خیلی 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 تابلوتر بود.
البته هیچ وقت چیز نکرده، حداقل من یه مصاحبه توی یه پادکستی به اسم پادکست طنز پردازی با مهراب قاسم خانی شنیدم، اصلا چیزش نمیکرد، انکارش نمیکرد، قشنگ میگفتش که ما از این چیز گرفتیم الهام گرفتیم، از این ایده گرفتیم، از اون فیلم ایده گرفتیم.
خوبه انکار نکنه، خوبه.
آره
البته خب ولی صداش هم در نمیاره دیگه.
آره
یعنی مثلا زمان پاورچین که ما فرندز رو ندیده بودیم که.
نه ندیده بودیم،
ولی دقیقا من اولین بار که شو گرم فرنز رو دیدن تو همون سن و سال نوجوانی یه دفعه تری خورد تو ذوقم که مثلا صحنه‌ای که ما خیلی شاید بهش خندیدیم توی پاورچین همشون ایده های فرنز بود. مثلا خیلی با مزه است که شاید جز اولین بارای یه مهتاب که انگار مخاطب متوجه میشه که هرچی کمدی شفاف تر باشه روتر باشه با مزه تره. مثلا یه سری پیام های شفاف تو فیلم بود، مثلا موقعی که آیگور یا ایگور میخواست بره اون مغزه رو بیاره برای مثلا ایمپلنت کردن، عملا لیدرالی زیرش نوشته بود که این ابنورمال برینه، مغز معیوبه، do not use this،
استفاده نکنی
استفاده نکنی. دقیقا همونو برداشت. یا وقتی که کتاب در واقع پدر بزرگش رو پیدا کردن، عملا روش نمیشه how I did it، چطور انجامش دادم، یعنی پیام کاملا مشخص. یاد چیز افتادم، یاد این ویدیوهای یوتیوب که مثلا بخوان تایتل خیلی صریح داشته باشن که مثلا تو سریع روشون کلیک کنی همون ببینی، دقیقا همون جوری بود. و من فکرم که شاید اصلا به خاطر همینه که مل بروکس میگفتش که این یکی از تحسین شده ترین فیلماش توی مثلا چیز بعد بین‌المللیه. براش فکر می‌کنم شاید اصلا به خاطر اینه که یه کمدی شفافیه که همه ملیت‌ها می‌تونن بفهمنش و واسه همینه که خیلی طرفدار پیدا کرده، مثل اینکه خیلی دوبله شده به زبان‌های مختلف.
چقدر جذاب. من فیلمو داشتم می‌دیدم همش احساس می‌کردم که چقدر شوخیاش نوع فیلم.
آره.
یعنی هنوزم که هنوزه این شوخی میتونه مثلا واسه من 33 ساله در آستانه 33 سالگی
تنها چقدر وقت داری؟
یک هفته.
تنها
یک هفته واقعی
عشق شادی شمو نگاه کن
اگه گذاشت
اول تولد مبارک پیشا پیش
چقدر میتونه واسه من 33 ساله این کمدیه، این طنزا هنو خنده‌دار باشه، جوکا رو بفهمم و باهاش قهقهه بزنم.
آره و تا 70 سالگیمون هم همینه، یعنی اصلا کهنگی نداره.
آفرین. و حتی شاید باور نشه یه جاهایی اینجوری گفتم که کاش سیاه‌سفید نبود فیلم، فیلم خیلی نوعه، نباید سیاه‌سفید باشه.
آره ولی دقیقا میگم بخواد یادت بره. آره. دیگه من واقعا خیلی وقتا یعنی اولش اصلا نمیدونستم که فیلم برای سال 74 و وقتی که فهمیدم اصلا تعجب کردم، یعنی کاملا تو ذهنم مونده بود که برای همون دهه 30.
خب من یه چند تا فکت جمع آوری کرده بودم در مورد فیلم که حالا تو در حین گفته هامون به چند تاش اشاره شد، حالا یه سه تای باقی مونده رو در موردش صحبت میکنم. اول اینکه مل بروکس معمولا توی فیلماش عادت داشته که یه حضور کوتاه مثل هیچکاک داشته باشه. آره. و توی این حضور کوتاه خیلی خیلی تاکید داشته که دیوار چهارمو بشکونه و با تماشاچی ارتباط داشته باشه. مثلا میومده تو فیلم مثلا هیچ ربطی هم به فیلم نداشته، یه چشمک میزده و مثلا میرفت و اینا، یه نگاه به بیننده می کرده که مثلا های در من اینجا مونم. ولی توی این فیلم این اتفاق نمیفته و دلش هم این بوده که همون اولش جین وایلدر باهاش اتمام حجت کرده بود که از این مسخره بازی تو فیلم نداره، ما چون اصلا در چی میگن ژانر فیلم، در قالب فیلم نمی گنجه که تو بخوای حضور داشته باشی و حالا مثلا دیوار چهارم هم بخوای بشکنی یا یه شوخی هم بکنی با بیننده. بنابراین این قضیه رو چیز میکنه،
کنکل میشه.
در واقع کنکل میشه، خود مل بروکس هم کوتاه میاد و خوشبختانه این درآمده روشون سر جاش میمونه. مسئله بعدی در مورد جین هاکمنه. جین هاکمن خیلی مصر بوده که توی این فیلم بازی بکنه و کلن هم خیلی دوست داشته که یه تجربه بازیگری توی یه فیلم کمدی رو داشته باشه.
آره.
گویا جین هاکمن و جین وایلدر دو جین در واقع یه حریف تنیس مشترک داشتن و جین هاکمن به اون متوسل میشه و از طریق اون اقدام میکنه که اون پادر میونه بکنه. جین وایلدر هم قبول میکنه و نقش اون در واقع شخصیت راهب نابینا رو بازی میکنه.
آره وای چقدرم خوبه. اتفاقا تو مصاحبه جین وایلدر من دقیقا دیدم که میگفتش که به جین گفتیم که ببین یه نقش کوچیک برات داریم ولی you have to be funny، باید فانی باشی. و من گفتم که من قول نه فانیه،
خودو تلاشمو میکنم.
آره و انقدر بامزه بود این آدم، اصلا دقیقا مثل قضیه لهجه آلمانی فیکایی که اون که بازیگر داشتن، کور بودن جین هاکمن هم یه جور فیکی بود که دقیقا فانش میکرد، دقیقا مثل SNL بود و یه وقتی قشنگ نگاه میکرد به مانستر باز اصلا نگاهشو میدزدید، خیلی باحال بود. و اونجا تو اون صحنه حتی فرصتی شدش که پیتر بویل هم بتونه کمدی خودش رو به عنوان مانستر داشته باشه، یعنی صحنه کمدیش اونجا خیلی درآمد و یه نقش بیشتری داشت.
دقیقا آدم انتظارش هم نداشت.
آره.
آدم انتظار داشت که این مثلا مانستر باشه در نهایت.
آره چقدر جین هاکمن دوست داشتنیه
واقعا. و فکت آخرم در مورد خنده های معروف جین وایلدر که حتما چون تو میدونم که پشت صحنه های یانگ فرانکشتاین دیدی باهاش آشنایی داری، که یه سری صحنه ها رو مثل اینکه تا 15 بار آره. برداشت کردم و از بس که خب این کمدیه درست از آب در اومده و اگه توجه میکردی بیشتر جا از دست مارتی فیلدمن آره. یعنی همون ایگور میخندید.
آره اتفاقا همین خانم کلوریس لیچمن که نقش خانم فرابلوخه رو بازی میکرد اون توی مصاحبه داشت تعریف میکرد اتفاقا کنارش هم ملبروکس نشسته بود، اصلا پیر شده بودن تو پیریاشون بود، فکرم سالگرد 40 سالگی همین فیلم یانگ فرانکشتاین بود و اینا رو دور هم جمع کرده بودن که در واقع چیز کنن یه یاد بودی باشه و این حرفا، ولی جین وایلدر فکر کنم فوت کرده بود اون موقع و داشتن درباره
یعنی این خانم زنده بوده جین.
آره هنوز هم زنده است خانم فکر کنم.
نه بابا
ماشاءالله. آره فکر کنم حالت برای فیلم خیلی چیزش کردن پیر دورش کردن مگر جوان‌تر بود وقتی فیلم بازی کردن. تعریف کرد که جین کلن خیلی مثلا توی صحنه ها میخندیده و اینا حسابش خورد میشده که مل هیچی به این نمیگفته و میذاشته که این قشنگ بخنده. بعد اصلا به بریکس میگفتش که بابا جین ستاره بود، آدم باید کنار ستاره هایی که هم محتاط باشه، نمیشد من چیزی بهش بگم. بعدش فکر میکنم این دقیقا همون بود یهودی محافظه کاره عشان چیزه مل بروکسه.
آقا ستاره فیلماش هم بوده باید هواشو میداشته دیگه، چقدر اینو فیلم داشتن با هم.
اون موقع ها ستاره های قداست خاصی داشتن تو هالیوود، الان نه، الان سریم چون ریکستشن خدافز. اون موقع ها نه قشن حرف اولو ستاره هم زدن و خب حالا طرف فیلم نامه نویستم بوده دیگه نمیشده اونقدر چیز کنه. سر صحنه که میگه 15 بار کشیده در واقع طول کشیده و دوباره تیک گرفتن، صحنه ایه که اینا تازه رسیدن به قلعه و این خانم فرابلوخر داره راهنمایی میکنه که ببرتشون تو اتاقاشون و فقط برم گرده میگه stay close to the candles, stay close to the candles, the stairways can be treacherous. آره. یعنی مثلا خطرناک پلام تو خطرناک باشن. و اونجا مثلا حالا همجوری که جین وایلدر میخندیده در همین حین هم تازه مل بروکس میاد یه چیزی در گوش خانم میگه که یه جای دیالوگش رو در واقع عوض کنه. میگه وقتی این چیزو در واقع مل باشه گوش من گفت من دیالوگو عوض کردم، فقط یادین یه لحنش عوض کرده، گفته که stay close to the candles, the stairways can be treacherous. به این معنی که یعنی چند نفری افتادن اینجا و مردن. قشنگ معنای جمله با یه لحن عوض میشه. اونجا دیگه همه میپاشن از خنده، همه دیگه چیز میکنن، همه عوامل یعنی انقدر میخندن که نمیشده دیگه فیلم گرفت. تا جایی که دیگه مل بروکس میگه که نمیتونن صحنه رو بگیرن کلا، به دستیارش میگه میری 1000 تا دستمال کوچیک، یعنی در واقع دستمال پارچه‌ای میگیری میاری سر صحنه. میاره و همه اینا رو مثلا به دستان در کارو پخش میکنن و اینا بهشون گفته که هر کس خندش گرفت اینو بگیره جلو لحنش.
آها صداش نیا، یعنی میخوای بخندی بخند،
بیشتر بازیگرا نبینن. آها. بازیگرا یعنی حس نکنن این خنده های شما رو مثلا از گوشه چش نبینن و مثلا یکم چیز بشه که بالاخره میتونن اون صحنه رو بگیرن.
هزار تا عوامل داشتن.
آره نه خیلی زیاد بوده ریختو باش دیگه.
حالا من فکر کردم که اون 15 تا برداشت در واقع واسه اون صحنه‌ای بوده که در واقع نامزد فرانکشتاین بعد از مدتی میاد به همون ترانسیلوانیا و ایگور یهو به راسوی پالتوه این یهو حمله ور میشه گازش میگیره.
اونم خیلی گرفته شده، ولی رکورد تیکا مال این صحنه است، قشنگ قفل شده بوده دیگه کاملا. یه کاراکتر دیگه هم که حیفه که اصلا دربارش صحبت نکنیم، شخصیت اینگا همون در واقع دستیار فردریک توی آزمایشگاهش هستش که خب یه دختر جوونیه و خیلی جالبه که اولین بازیش بوده کلن.
اوه آفرین.
آره اصلا بازیگر نبوده، مامانش بس که توی مثلا ترا لباسا و اینای فیلم بوده و خودش هم توی شوی سانیان شیر که مال شیر بوده در واقع اونجا کار میکرده که مامانش بهش خبر میده همچی فیلمیه، مل بروکس چیز میکنه، هنوز کس نگرفته و این هم پا میشه میاد و در واقع آدیشن میده برای نقش الیزابت، یعنی دوست دختره در
نامزده.
واقع نامزده در واقع فردریک که برای اون قبولش نمیکنه ولی میگه که ما این نقش دیگه داریم، فقط باید لهجه آلمانی داشته باشی. اینم میگفتش که منم چیزی کسی که باش کار میکردم توی برنامه شعر که آرایشگر شعر بود، در واقع چیز بود، اون آلمانی بود و من فقط همون رو ایمیتیت کردم و دقیقا ادای خودم زنه رو فقط در آوردم و کاملا مثلا چیز شده.
آخه لحجه فیک آلمانی میخواستن ازش.
آره دیگه، آره. بعد میگم من فکر میکنم که وای مثلا باید خیلی خوب باشه لحجم و اینا، هی نروس بودم و فهمیدم نه قشنگ میخوان که یه چیز فیکی باشه. و تو این خانم شناختی کجا بازی میکرد؟
نه
نشناختی؟
خیلی آشنا بود قیافش.
من تا دیدمش گفتم من چطور نفهمیدم این کیه؟
نه کی بود؟
باورت نمیشه.
بگو.
مامان فیبی تو فرندز.
ای.
آره. آره مامان فیبی. مثلا الان میگی. هی میگفتم چه مطلب اینو نمیگه.
نه. یادم راست.
آره. و اینکه تو فیلمم نگاه کنی چقدر شبیه خود شخصیت فیبیه. یعنی کاملا اون خنگ بازیاش و اون ساده خندیدناش و چیز کردناش کاملا مثل فیبیه. یه جور که فکر کنم مثلا حتی شخصیت فیبی رو یکم از روی این برداشتن موقع مثلا نوشتنش تو فرندز و بعد واسه همین آوردنش برای نقش مامانش. من فکر می‌کردم تو فرندز مثلا این خانم بازیگر محسن است که داره ادای فیبیو در میاره، ولی نه خودش قشنگ همونقدر خلوچله.
آخه چه جوان بوده.
آره خیلی هم گوگولی بود. آره خلاصه این بازی کرده و حیوانی الان هم مثل که MS گرفته.
ای.
آره خیلی ناراحت شدم. ولی خود شریفی هم میگفتش که این فیلم واسه من خیلی خوشیومد بود. میگفت یه دفعه هم پولدار شدم هم معروف شدم. من قشنگ گفت مثلا چقدر دستمزد گرفته و اینا، گرفته چقدر؟ $8,000. $8,000 مثلا برای نقش گرفته اون موقع. و خود مل بروکس هم میگفتش که این با اینکه بازیگر نبود ما پرامون ریخته بود که این توی صحنه نخندید، اصلا یه جوری خودشو نگه میداشت.
واقعا جین وایلر من خجالت میکشید.
آره توی صحنه میگم من همتون مونده بودم که این چطوری اینقدر سفت و خوب بازی میکنه.
واقعا در مورد مارتین فلدمن نمیشه صحبت نکرد وقتی داریم در مورد یان فرانکشتاین صحبت میکنی. یکی از جدی ترین عناصر حتی واسه پیشبرد داستان، هم واسه اینکه کلی خنده جمع کنه.
شخصیت ایگور.
آفرین، شخصیت ایگور. یه بازیگر انگلیسی بود که متاسفانه تو 48 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت میشه و بیشتر هم به خاطر اون مدل چشمای عجیب غریب و برجستش و ناهماهنگش توی در واقع هالیوود معروف بودش. و جالبه که بدونی آرزو از ابتدا این شکلی نبوده بنده خدا. خیلی قیافه نرمالی داشته و به بیماری مبتلا میشه به اسم گریوز که بیماری هستش که روی تیروئید تاثیر میذاره و معمولا با بیرون زدگی چشم از حدقه و ناهماهنگ شدن چشم و اینا همراه میشه. چرا خندت رو خوردی؟
از آبوشن گرفتم
که بهش خندیدی. آره ولی خب خودش خیلی شوخی میکرده با چشماش و اینا، واسه چیز عجیبی نبوده. ولی خب متاسفانه آره درگیر این بیماری بوده و به شدت آدم با استعدادی بوده، تئاتر کار میکرده و اصلا پرادجی بوده واسه خودش تو زمینه تئاتر. حتی این ایده تغییر قوز از خود مارتین فلدمن بوده که مثلا یه جاهایی سمت چپش قوز داشت، یه جاهایی از فیلم سمت راستش بود که اصلا فرانکشتاین میگفتش که قوزت این طرفی نبود.
واقعا چقدر حتی نگاه های جیم وایلر اونجا خوب بود. یعنی من از نگاه و مکس اون خندم میگرفت حتی خیلی وقتا.
آفرین. و یه جا هم خوندم که جیم وایلر اصلا این نقش رو به صورت اختصاصی واسه مارتی فلدمن نوشته.
آره میگفتش که همون روزای اول که در واقع میگم من 4 صفحه نوشته بودم، نشستیم با مل حرف زدیم که آقا ما میخوایم که مثلا پیتر بویل و مارتی فلدمن باشه. بعد مل بروکس گفت خب خوب به نقش میاد. بعد جیم وایلر گفت بابا اصلا خودشه، خود ایگوره کاملا، کسی دیگه نمیتونه نقش رو بازی کنه. مل بروکس بی تربیت میگفتش که تو که مصاحبهش میگفت اگر میخواین از دست مارتی فلدمن قایم شین باید دماغتون رو بچسبونین به دماغش، وقت نمیبینتتون.
ای بیچاره.
یا خودش مثلا یه جا میگفتش که خود مارتی فلدمن گفته که برای این فیلم میکاپ همه بازیگر چند ساعت طول میکشه ولی من چون فریکم فقط یه پودر لازم دارم، کار دیگه این لازم.
بعد اون لباسش که یه چیزی شبیه مقنعه سر این میکرده.
وای اون صحنه ای که داشت خفش میکرد فرانکشتاین که مثلا اون مغز اشتباه را آورده، چشاش بیشتر از حدم زده بود بیرون. وای خیلی خوب بود. یا مثلا کل این صحنه‌ای که چشاش شور بود مثلا چیز میکرد، یه چیزو چشم میزد،
سقه سیاه داشت.
آفرین
آفرین. و اگر که چه خوبه گفتش که چه شرط سختی داشت، قبر میکندن و اینا. گفتش آره حالا سخت‌تر میشه اگه بارون بیاد، یا همون لحظه بارون اومد.
خیلی بامزه بود که مثلا توی یه صحنه تو احساس نمیکردی یه نفر، یکی از بازیگرها الان اینجا قول این صحنه است. یعنی یه جوری کمدی پخش میشد بین بازیگرها،
تعادل صحنه انقدر بجا بود.
آره یه نفر مثلا خنده‌دارترین آدم اون صحنه نبود، یه دفعه همشون خنده‌دار به اندازه کافی بودن. الیزابت هم در واقع نامزاد فرانکشتاین که تو بهش اشاره کردی، اونم خیلی بازیگر خفن و حرفه‌ای بود و توی اون پشت صحنه دیدی اصلا نمیخندید، حتی اصلا. تو صحنه‌ای که ایگور در واقع این قضیشو میکند و آره پای اون جونوره رو میکند، حتی اونجا هم نمیخندید. و میل بروکس مثلا گفتش که این خیلی از جاهای خنده‌دار بازیشو چیز میکرد، ایمپرووایز میکرد. مثلا اون صحنه که دقیقا تو قطار میخواد بره و اینا دارن خدافظی میکنن توی ایستگاه قطارن، جیم وایلر میره روی پله قطار و بوس میفرسته و این جا خالی میده که بوس بهش نخوره. این مثلا این پرومویس خودش بوده کاملا.
کلا اون صحنه خدافظی این دوتا خیلی جذاب بود. میومد ببوسدش میگفت نه روژ لبم خراب میشه، میومد بغلش کنیم میگفت نه موهام خراب میشه، میخواست دستشو ببوسه میگفت نه لاکوموتیز کنم امشب میخوام برم مهمونی.
بعد آخر تو چه وضعیتی و توی استابلو اینا
دقیقا.
در واقع چیز آموزشیش اینه که خیلی سخت نگیرین.
خب جیم وایلر هم که فکر میکنم که اکثر شنونده های ما حتی اگه یان فرانکشتاین رو ندیده باشن احتمالا میدونن که ایشون همون کسی هستش که توی ورژن اولیه چاکلت فکتوری، یعنی ویلی وونکا اند چاکلت فکتوری بازی کرده.
آها.
که حالا سال 2005 هم تیم برتون ورژن چارلی اند چاکلت فکتوری رو ساخت. و خیلی جالب بودش که توی خیلی از مصاحبه ها جیم وایلدر در مورد این فیلم که ازش سوال میپرسم میگه که خب من جان دپو خیلی دوست دارم، به عنوان یک بازیگر خیلی دوستش دارم، آدم خوبیه و اینا، ولی فیلم یک توهینه به تمام معنای. خیلی خیلی ضد فیلمه، اصلا فیلمو ندیده، ولی مثلا مثل اینکه یک تیکه هایی شو دیده و انقدر نظرات منفی داشته، سفت و سخت. و خودت هم گفتی که خیلی کلا آدم سفت و سختی بوده، مخصوصا جلوی هالیوود.
آره اصلا میگفتش که مثلا توی مصاحبهاش فکر میکنم یادش به تارانتینو تیکه مینداخت، یادش به اسکورسیزی تیکه مینداخت، که گفتش که ازش پرسن چرا دیگه کار نمیکنی، گفتش که سینما یه حالی شده، همش پر فوشه، همش پر unnecessary فوشه. یعنی گفتش که لازم نیست این همه فوش، مثلا من نمیتونم فوشار بدم، ولی مثلا یه فوشایی رو اسم برد و گفت اینا تو ما چند واسه یه سری صحنه ها اصلا خراب شده قضیه، من نمیخوام پارتی ازش باشم.
به هر حال اون ورژن، یعنی اون استایل سینما کلاسیکو داشته دیگه.
آره.
و اون موقع هم میدونی اون شأن و دیگنتی. آره. و اینا خب خیلی دیگه مهم بوده.
البته کلن هم میتونم بگم که جانی دپ برای نقش ویلی وونکا کار خاصی نکرد، یعنی جزو کارنامهش چیزی نیستش که من بگم که واو.
نه واقعا، ولی خب اونم خودم میگم جیم وایلر هم اشاره مشخصی به چیز نکرد، به جانی دپ نکرد، فقط گفتش که بازیگر خوبیه، من دوستش دارم. ولی فیلم یک توهین بزرگه.
بعد این سری ایمپرووایزا خود جیم وایلر برای نقش ویلی وونکا کرده که توی شخصیت پردازیش خیلی نقش داشته و مثلا الان درس میدن حتی توی مثلا مدرسه های بازیگری این صحنه ها رو که چه منظوری داشته و چه جوری اکت کرده. واسه همین احتمالاً، یعنی خودش هم میدونه چقدر بیگ دیله که این حرف گنده رو زده.
حتما. و متاسفانه جیم وایلدر هم توی سن 83 سالگی فوت میکنه. اونم زمانی که تقریبا یه 3 سالی بوده که از آلزایمر داشته رنج میبرده و کنار زنش بوده.
آره.
و آخرین جمله هم که میگه این بوده که سه بار به زنش میگه که I trust you.
او مای گاد.
دقیقاً. و بعدش مثلا انگار نفس آخر رو میکشه و فوت میکنه.
چقدر فریکی. چیز رو دیدم، مصاحبه مل بروکس رو دیدم که بعد از مرگ جین والدر بود، میگفتش که خیلی دلم برای چیز تنگ شده، میگه با اینکه انتظار داشتم که دیگه چون مریض بود و میدونستم که مثلا میمیره، خیلی دلم تنگ شده برای تلفن زدن بهش و مثلا اونجوری بحث کردن و چیز کردن و سخت بود براش خیلی. کلن مل بروکس خیلی آدم دوست داشتنیه برای من، کلن هم اون رابطهش با همسرش آن بنکرافت که خیلی جریان عاشقانه و جالبی ازدواج اینا و با هم موندنشون و اینا، همون گفتم اون پشنت بودنش و اون پوشی بودنش و یهودی بودنش خیلی جالبه برام. و اینکه چقدر این آدم کمدی تو خونشه. مل بروکس در واقع نوازنده هم بوده، درامر بوده توی جوانیش، حالا بیشتر درام میزده که من کاملا احساس میکنم که اصلا انقدر ریتمو میشناسه، این ریتم درامر بودن تو فیلماش هم هست. این در واقع ضرب تو میتونی ببینی توی فیلماش. و خود شریفی که میگفتش که توی یه کلاپی درامر بودم و یه دفعه چیز شد، گفتن که کمدین اون شب مریض شده و اینا و سپرده که اگه من روزی مریض شدم به مل بگین بیاد جای من،
وصیت کرده.
آره. و اینم اومده و میگه من هفته چوبای درامو گوشم اومدم استنداپ کردم و مثل اینکه یه ایمپرشنم از فرانک سیناترا اون شب اجرا کرد که خیلی هم خنده دار بوده. کاملا این تو خونشه. یا مثلا رفته بود تو برنامه جیمی کیمل، وای اینقدر این مصاحبه هاش خنده دار بود مهتاب، من واقعا داشتم تیکه پاره میشدم. مثلا تو سن چند بگم، 80 خورده سالگی 90 سالگی، اینقدر یه آدم پر انرژی و بامزه تو برنامه جیمی کیمل. اولی که یه گل میزد به جیمی کیمل میگفتش که تو چی بامزه، من فکر نمیکنم بامزه باشی. بعد برداشته بود چون دیدی که مثلا تو این تاک شو ها صندلی مهمون پایین تر از چیز داره، صندلی هست یا میزبانه، برداشته بود دو تا از کوسنای مبدغلی رم گذاشته بود زیرش که بیاد مثلا همقد جیمی کیمل باشه که من از تو پایین تر نمیشینم. بعد انقدر مثلا بلند شده بود که تقریبا وایساده بود، یعنی تکیه داده بود.
قدش کوتاهه.
آره قدش خیلی کوتاهه. بعد مثلا اندازه نشسته جیمی کیمل شده بود تازه. یا مثلا تو برنامه جیمی فلان رفته بود یه دفعه مثلا بگو بخند میکرد، بعد برگشت به مردم میگفت اصلا فکر میکنی امشب انقدر بهتون خوش بگذره، یا همه مثلا جیغ میزدن، یا مثلا پیر مردا یه دونه چیز شونه جوش در میابود یه دفعه شروع میگرد ماشه شونه کردن، خیلی گوگولی بود. بعد مگه میشست، هی پا میشد حرف میزد، دوباره مثلا میمد میشست دوباره پا میشد حرف میزد، اصلا جیمی کیمل امون نمیداد بهش حرف بزنه. ببخش جیمی فلن، فقط میخندید جیمی فلن. خیلی بامزه بود. و اینکه خود مل بروکس ازش پرسیدن که صحنه مورد علاقت از چیز چیه، یانگ فرانکنشتاین در واقع چیه، گفتش که اون صحنه ای که دستیارش سر میز غذا نشستن بهش میگه که you didn't touch your food، تو به غذا دستم دستم نزدی دکتر. بعد جیم والدر شروع میکنه توی دست دادن به غذاش، there I touched it. گفت اونجا من خیلی چیز میشم، همیشه خندم میگیره ولی بعدش بیشتر خندم میگیره، که یه دفعه آیگور برمیگرده میگه که اینجا موقع بابای من بهم یه حرفی میزد. یه دفعه اصلا یه موضوع بی ربط دیگر وسط این میگه، خیلی خوبه.
بعد اصلا این چه داره با اینا غذا میخوره،
بعد چی هم تعریف میکنه، اصلا هیچ ربطی نداره. خیلی خوبه. صحنه مورد علاقه تو کدوم صحنه است؟
کلن هر جایی که این آقای ایگور باشه من بهش میخندیدم، ولی اونجا که کلش جزوه این چیز بود، آزمایشگاه بودش،
آفرین تو ویترین بود،
آفرین جزوه این کله هایی بودش که مثلا توصیف شده بود، این انقدر از مرگش گذشته، این انقدر یه کله اینم بود.
آره
فرشلی دید.
حالا برای من به طرز آیرانی که چون تو درباره صحبتم کردی، حالا به صحنه دیگه هم خیلی میخندم، ولی اون صحنه دیگه قلط میخوام زمین، صحنه پانتومیمه.
آخ آخ.
که دقیقا این داره خفه میشه، بعد آگور میگه چی سیلابل سه قسمتیه. پانتومیمه خیلی خوبه،
خیلی خوبه. و خود مل بروکس هم واقعا آدم نابغه و جذابی بودش و جزو معدود کسایی هستش که هم جایزه اسکار گرفته، هم امی گرفته، هم گرمی گرفته، هم تونی گرفته.
مثل لین. لین گرفته؟
تو چیز لین فقط اسکارش مونده که ایشالله امسال با تیک تیک بوم یه حرکتی بزنه.
حق امام زمان. یه بی بیست شنبه بندازیم براش.
جایزه تونیشو سال 2001 میگیره واسه یه ورژن برادوی که از فیلم تهیه کننده ها آفرین ساخته بوده. فیلم مال 1967 بوده، جزو اولین آثارش هم بوده، یا اولین آثارشه یا جزو اولین آثارشه، ولی چیزو جایزه تونی رو 2001 میگیره واسه این تئاتر که رکورد بیشترین تونی رو هم اون سال زده بوده با 12 تا در واقع جایزه تونی، که خب ما میدونیم که همیلتون این رکورد رو میشکنه و به 16 تا میرسونه.
آره بیشتر بوده 12 تا.
آره یه همچین چیزی.
بعد برم اپیزود رو دوباره گوش بدم مهتاب جون.
اتفاق اسکارش رو هم به خاطر فیلم نامه اورجینال همین فیلم تهیه کننده ها میگیره. ولی خب کار دیگه ای که انجام میده توی سال 2007 یه اقتباس تئاتر موزیکال هم از همین یانگ فرانکشتاین در واقع تولید میکنه که توی برادوی هم اجرا میشه و اون هم نامزد جایزه تونی میشه، ولی چیزی در واقع نصیبش نمیشه.
آره میدونم که خیلی چیزم داشته، یعنی سالن خیلی پر میشده و خیلی طرفدار داشته، یعنی شوخی ها در اومده بوده و خوب بوده. ولی جالبه که حتی همون پرودیوسرز که قبلش دوباره حرف زدی، اون مثلا جز فیلم هایی بوده که خیلی تحسین شده ولی تایم خودش اصلا فروش نکرده.
خیلی جلوتر بوده از زمان
دقیقا خودش. و یه جوری بوده که داشته دل سرد میشده حتی مل بروکس، چون که باکس آفیس نداشته بالاخره. یه چیزی که در حین ریسرچ در مورد این فیلم داشتم بهش فکر کردم حتی این بودش که خیلی بامزه‌ست این شاهکارهای سینمایی رو، من اینطوری هم فکر میکنم بقیه هم تقریبا اینطوری باشن، که فکر میکنیم که همه اون دست‌اندرکارا هم در لحظه میدونستن که این شاهکاره و با همون قداست باهاش رفتار میکردن، در صورتی که اینطوری نیست. خیلی از اتفاقایی که حتی خیلی خفن و خیلی موندگار شدن اصلا کاملا اتفاقی بوده. و مثلا همین که این چند تا بازیگر با هم توی اون تایم یه دونه ایجنت داشتن و مثلا تونستن این کست فوق‌العاده را مثلا داشته باشن کاملا اتفاقی بوده. دستا که من فکر می‌کردم خیلی مثلا گشتن دنبال اینکه مانستر کی باشه، گشتن دنبال اینکه وای یکی باشه که مثلا یه قیافه فریکی داشته باشه مثل ایگور چیز باشه که مثلا به نقش بشینه، و این خیلی بامزه است. یا مثلا یک صحنه معروف مثلا ایندیانا جونز هستش که میاد با یه دشمنی در واقع چیز کنه، یارو شمشیر داشته، اینم میاد با شمشیر باش بجنگه، بعد یافه چیز میکنه میگه که خب من تفنگ دارم، تفنگ شو در میاره با تفنگ میکشی یارو رو
در لحظه فهمیدم... میکشتش بدون هیچ خونریزی و اینا
کاملا. و تازه مثلا یه عالمه مردم دورشون جمع شده بودن و میخواستن مثلا فایتو ببینن که این اینطوری میکشه، و فقط دلیلش این بوده که هریسون فورد اون روز فود پویزنینگ داشته، یعنی مسمومیت غذایی داشته و حال نداشته، پیشنهاد میده به اسپیلبرگ میگه که میشه صحنه رو این کارو کنیم، قرار بود قشنگ بجنگن اینا. من میگه میشه صحنه رو، من حالم واقعا خوب نیست. من میگه اوکی مثلا اینطوری بگیریم، من اینطوری مونده بودم که وات این صحنه خیلی شوخی خفنی داره، چه جوری اینطوری اتفاق افتاده، این واقعا خیلی باحاله. اپیزود 18 ما بود که در اواسط آذر 1400 ضبط شد. تنها دو اپیزود دیگر باقی است تا اتمام
فصل.
آره اتمام این فصل. همچنان به حمایتتون احتیاج داریم، بهمون انرژی بدین. اگر از داخل ایران میخواین ما رو حمایت مالی کنی میتونید از حامی باش در واقع اقدام کنید، و اگر از خارج از ایران با حساب پیپل ما.
مرسی از همگی شما، مرسی که حمایتمون میکنین، معرفیمون میکنین، واسمون کامنت میذارین، مخصوصا از پلتفرمایی که در واقع پادکست رو باهاش گوش میدین خیلی مهمه که واسمون کامنت بذارین. این به بهتر شدنمون، به بهتر دیده شدنمون خیلی کمک میکنه.
بهش مطلب از بچه های توییتر چقدر خوب دارن حمایت میکنن ازمون. دمشون گرم. دمتون گرم.
آره من هی چیز میکنم اسکرین شات میگیرم واسه آرزو میفرستم. آرزو ببین چقدر ازمون تعریف کردن، چقدر قشنگ معرفیمون کردن. واقعا دست همتون درد
نکنه. من خیلی توییتر چک نمیکنم متاسفم.
آره آرزو خیلی بازش
با من برای من عجیبه.
آره محیط توییتر خیلی دوست داره، اشکالی هم نداره. و بازم ازتون متشکر هستیم و مثل همیشه میدونین که اطلاعات تکمیلی رو در بخش توضیحات میتونید پیدا کنید.